بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وأما بعد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام بزرگوارانی که تشریف آوردن. خوش آمدید به برنامه برای بانوان، دهمین جلسه از برنامه برای بانوان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونیم آموزه های خوبی رو با هم دیگه در میون بذاریم و یکی از چالش های دیگه‌ای که در دنیای بانوان ممکنه اونها رو به مخاطره بندازه و خدای نکرده خانم های ما رو اذیت کنه راجع بهش صحبت و تبادل نظر داشته باشیم که بتونه این اطلاعات یه سری پیشگیری ها رو ایجاد بکنه یا خدای نکرده اگر کسی افتاده در این حالت نامناسب بتونه اون رو از اون وضعیت خارج بکنه و یک وضعیت ایدئالی برای شخص ایجاد بکنه. خب، در ابتدای بحث میخوام سوالی بپرسم. به نظر شما آیا به دست آوردن ها همیشه خوبه؟ نظر چیه؟ آیا خوبه که انسان همیشه به دست بیاره؟ همه به دست آوردنی ها قشنگه، دوست داشتنی هست، ایدئال یک زندگی هست که همیشه ما باید به دست بیاریم. نظر شما راجع به این موضوع چی میتونه باشه؟ ما همیشه فقط دنبال این باشیم که به دست بیاریم. این نوعی آگاهی هست، خیلی اهمیت داره که ما در وجود خودمون این رو پذیرفته باشیم که لزوماً هر چیزی رو که ما دوست داریم اگر که اون رو به دست بیاریم برامون خوب نیست. این نگاه، نگاه خیلی خوبیه و این جهان بینی خیلی عالی هست، تأثیرات خیلی خوبی میتونه تو زندگی ما داشته باشه، همونطور که از دست دادن همیشه بد نیست. متوجه؟ یعنی همونجور که به دست آوردن همیشه خوب نیست، از دست دادن ها هم لزوماً بد نیست. درسته؟ حالا یکم بحث رو با هم پیش میبریم تا متوجه بشیم که این نگاه چقدر میتونه نجات دهنده باشه. خب ببینید، به طور کلی توی دنیایی که ما زندگی میکنیم، منقضی شدن به پایان رسیدن یک قضیه یا یک ماجرا یا هر چیزی میتونه بخشی از قاعده هستی و زندگی ما باشه. خب و وگرنه ما راکد و ایستا میمونیم و چه بسا خیلی چیزامون رو از دست میدیم. زندگیمون روال طبیعی و عادی پیدا میکنه، ما رو از تکاپو و جنب و جوش میندازه. یک سری مهارت ها رو نمیریم آموزش ببینیم چون دیگه حس نیاز بهش نمی کنیم. یک زندگی یک نواخت داره پیش میره، هیچ مشکلی نیست، دست اندازی هم وسط راه نیست، چه بسا خوابمون میبره. مثل یک رانندهی که داره توی یک جاده خیلی صافی رانندگی میکنه، هیچ مانعی براش پیش نمیاد. خب دیگه ذهنش به هیچ وجه درگیر نمیشه و پیشرفت خاصی هم حاصل نمیکنه. پیشرفت وقتی حاصل میشه که اون راننده بتونه توانمندی خودش رو توی حوادثی که براش پیش میاد نشون بده. زندگی هم دقیقا همینه. ما وقتی خودمون رو میتونیم ثابت کنیم که توی اون دستاندازهای زندگی که ایجاد میشه مهارت هامون بیاد بالا و اونجا خودش رو نمایش بده و وجود این پایان ها، وجود این منقضی شدن ها نوعی دستانداز هست توی زندگی ما. یکی از این پایان یافتنی ها که ما اسمش رو میذاریم شکست عشقی، به نوعی پایان روابط عاطفی هستش. شکست شدن دل بر اثر پایان یافتن یک رابطه عاطفی و صمیمی به هر علتی غیر از مرگ بهش میگن شکست عشقی. خب حالا این شکست عشقی میتونه قبل از دوران ازدواج باشه و میتونه حتی در دوران ازدواج اتفاق بیفته و یک رابطه عاطفی تموم بشه که ما اسمشو میذاریم طلاق. ولی موضوعی که توی بحث امروز خودمون می گنجه و بیشتر توجه به اون سمتش هست، شکست عشقی هستش که قبل از ازدواج برای افراد رخ میده. خب علل شکست عشقی میتونه متفاوت باشه، حالا تفاوت در ارزش‌ها، اهداف، عدم ارتباط مؤثر، نبود احترام یا کمبود احترام ها، اینکه یک نفر حس قربانی شدن توی اون رابطه بهش دست بده، بعد و و و میتونه منحصر به فرد باشه. یعنی یه سری از این شکست‌های عشقی میتونه علتش برای فقط اون دو نفر باشه یا کم اتفاق بیفته. لذا توی این دایره این دلایل مثلا وجود نداشته باشه، پیش میاد که منحصر به فرد باشه. لذا ما اینجا همش رو نمیتونیم نام ببریم، ولی هستن این سری کلیت هایی گفته میشه. اما اون چیزی که اینجا نکته ظریف و حساسی هست توی بحث شکست عشقی و توی این قاعده بزرگ جا میشه، توی قاعده این که توی این جهان هر چیزی که از مسیر تعادل خودش خارج بشه بیمار میشه. یه بار دیگه میگم، دقت بفرمایید، توی این جهان هستی هر چیزی که از مسیر تعادل خودش خارج بشه بیمار میشه. وقتی که یک راننده داره توی اتوبان رانندگی میکنه، درسته با چالش هایی مواجه میشه، ولی این جاده یک مرزهایی داره. اگر از مرز این جاده بپیچه تو خاکی، یا پرت میشه، میفته تو پل، به گاردن میزنه و اتفاقات این چنینی براش میفته. پس خارج شدن از اون مسیر اصلی و به هم خوردن اون توازن و تعادل اگر مهارتش رو شخص نداشته باشه بیمار میشه. دقیقا زندگی ما همین شکلی هست، یک ریلی داره که اگر از این ریل خارج بشه بیمار میشه، با چالش جدی مواجه میشه و اون موقع است که نیاز به درمان پیدا میکنه. یک نکته‌ای که وجود داره، ببینید مسئله عشق، خود عشق، ما عشق رو میتونیم به شکل‌های مختلف ببینیم توی جامعه و افراد مختلف حتی اون رو متفاوت ترجمه میکنن، توضیح میدن. حالا فلسفه یک جور رو توضیح میدن، کسایی که اهل عرفانن یک جور رو توضیح میدن، عشق به اعضای خانواده یک جور هست، به فرزندان یک جور هست، ولی ما یک سری عشقهایی داریم که به اشتباه اسمشو میذارن در واقع عشق. عشق نیست. یک جاهای عشق با یک واژه دیگه به اسم هوس جاشو متاسفانه عوض میکنه و آسیب میزن. عشقی است که اصالت نداره. عشقی هست که واقع بینانه نیست. ببینید دلیل این که عشق با هوس جا به جا میشه یک نکته ظریفی داره. علتش چیه؟ چون که تشخیص عشق از هوس به نسبت دیگرانی که تو وجود اون شخصی که ادعای عشق میکنه نیستن، این که بخوان تشخیص بدن سخت میشه. حالا اون شخصی که داره ادعا میکنه که عاشق شده، آیا داره واقعیت میگه یا کارهاش از روی هوس هست؟ گاهن خود شخص هم چه بسا به چالش بخوره و متوجه نشه که این حالتی که توی بدنش، توی ذهنش فعال شده عشق هست یا هوس. یک جریانی که وجود داره اون مناطقی از ذهن ما یا مغز ما که توی موقعیت عشق وقتی واقع میشه یه سری هورمون هایی ترشح میکنه، دقیقا همین مسیر رو هوس طی میکنه. یعنی وقتی که شخص دچار هوس میشه، باز هم همین هورمون ها توی مغز فعال میشن و این موضوع بر افراد گاهن مشتبه میشه و سخت میدونن تشخیصش رو، حالا که حالا شخص عاشق شده یا خیر. خب ولی غالبا خود شخص میتونه تشخیص بده و دیگران هم از روی یک سری نشانها این قضیه رو میتونن تشخیص بدن. ببینیم تو قسمت تفاوت هایی که این دوتا موضوع با هم دارن، عشق بی اصالت یا همون هوس چیه؟ ببینید وقتی که شخصی دچار هوس میشه، به هیچ وجه دنبال یک تعهد و مسئولیت و پایداری در زندگی نیست، دنبال تداوم نیست، دنبال قبول مسئولیت نیست. فقط اون شخص مخالف خودش رو، مخالف جنسی خودش رو برای لحظاتی میخواد. فقط این حس توی وجودش هست، خیلی عذر میخوام، که بغلش کنه و تمام. دیگه این که براش احترام قائل باشه، برای خواسته های اون بخواد تن به یه سری کارها، مسئولیت هایی بده، از خود گذشتگی باشه، این قضیه در وجودش نیست. این یکی از شاخصه های مهم تشخیص عشق از هوسه. این که شخص خودخواهه، همه چیز رو برای خودش میخواد، احترام ها رو برای خودش میخواد، بعد اون لحظه رو فقط برای خودش میخواد و آسیب میزنه، واقعا جدا آسیب میزنه. این میشه هوس. یک نکته ظریف دیگه ای توی عشق با اصالت وجود داره که توی عشقهای سرسری و هوسی وجود نداره و این نکته خیلی مهم هست و دین اسلام هم بر همین صحه گذاشته. عشقی هستش که شخص دوست داره که اون جنس مخالفی که بهش علاقه داره رو به خانواده خودش معرفی کنه، به دایره دوستان خودش معرفی کنه، به خاله خودش معرفی کنه، به عمه خودش تعریف کنه، بره بهش بگه من عاشق دختری شدم، عاشق خانمی شدم با این اوصاف، دختر فلانی. به این موضوع علاقه نشون میده و میخواد اون رو آشکار کنه و هوس خیلی متاسفانه دنبال پنهانکاری هست، رابطه پنهانی، حالا یواشکی با هم حرف بزنیم، حالا یواشکی بریم سر قرار، حالا یواشکی حرف و درد دلهای شما رو گوش بدم، حالا کسی نفهمه این راز لو رفت، کسی این کادویی که برات گرفتم و نبینه وگرنه لو میره، خانمه میره خونه، دکتر خانمه ما برمیگرده خونه، هی کادوی را قایم میکنه، عکس پسر را قایم میکنه، اون عکسایی که با هم گرفتن سلفی ها را قایم میکنه. این نشان از این هست که اون آقایی که همچین وضعیتی رو برای اون دختر خانم ایجاد کرده دنبال هوس هست. این نقطه خیلی شاخصه بزرگیه و خیلی کمک کننده است و تشخیصش هم خیلی راحت. یعنی همش هم اینجور نیست که تفاوت عشق و هوس قابل تشخیص نباشه. آقایونی که کار بلدن مسلماً دنبال اینن که برای دست یافتن به اون عشق بی اصالتشون یا هوسشون چطور اول خانم رو جذب بکنن. نزومن که یه خانم مثل این که یک آقایی رو ببینه که نمیدوه طرفش، یه سری مقدمه چینی های صورت میگیره، آقا یه سری حرفا میزنه، یه سری کادوها میده، موافق نظر خانم حرف میزنه، تاییدش میکنه و این کم کم شخص رو متوجه خودش میکنه، اون خانم رو متوجه خودش میکنه. اگر در این حد بمونه و بعد آقا به خانوادش ارجاع بده مشکلی نداره که خانم رو متوجه خودش کنه، متوجه شخصیتش کنه، ولی اگر این ادامه پیدا کرد و تبدیل شد به روابط، به صحبتها، به ادامه دادنها، دیگه اینجاست که زنگ خطره، دیگه گذشت از زنگ خطره. زنگ خطره کی هست؟ وقتی که خانم ببینه یک آقایی داره بیش از حد بهش توجه نشون میده، زیادی تاییدش میکنه، زیادی دنبال استعدادش هست، زیادی داره مشکلاتش رو پیگیری میکنه. اینجا باید شک کنه خانم که تو ذهن و قلب اون آقا چی داره میگذره و از همینجا باید دست این رابطه رو قطع کنه و ببره. اگر اون آقا دنبال زندگی و ثبات هست مسلماً این قضیه رو با خانواده در میان میذاره، ولی اگر هوس بود دیگه میره پی کارش. ولی اگر خانومه اینجا آگاه نباشه و این روابط رو ادامه بده، متاسفانه همون خانومی که هوش و حیاش خیلی فراوان هست اینقدر این قضیه ادامه پیدا میکنه که متاسفانه در معرض چیزهایی قرار میگیره که خیلی راحت خودش رو میبازه و خودش رو در اختیار اون مرد متاسفانه قرار میده و کار به جاهای نامناسبی کشیده میشه. خب پس این تفاوت عشق و هوس بود. اما اونجایی که خودمون گفتیم که اگر چیزی توی جهان هستی از مسیر تعادل خودش خارج بشه، آسیب میزنه، کجای این ماجرای شکست عشقی بود و چه رفتی بهش داشت؟ ببینید، وقتی که تشخیص ها برای ما سخت میشه، اینجا خداوند احکامی رو قرار میده. بریم ببینیم آیات سوره مائده و نساء. آیه 5 سوره مائده رو با هم ببینیم. ببینیم یه قسمت از آیه بولد شده. اگر که دقت کنیم آیه طولانی هست، فقط اون قسمتی که خداوند حرام بودن دوست پسری و دوست دختری رو مطرح میکنه، ما اینجا بولدش کردیم. میگه که ولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادامه آیه میگه ولی متخذی اخدان و من یکفر بالایمانی فقط حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. یک وعیدی پشتش میذاره، میگه این که شما یک معشوقه بگیرید و اسمش هم میذاره نامشروع در خلوت و پنهانی، هر کس که ایمان داره این کفر هست بدونه و اینکه در آخرت از زیانکاران خواهد شد. این وعید بزرگ که در آخرت از زیانکاران خواهد شد، یعنی باید مراقب بود، یعنی این فعل حرام هست، یعنی این فعل ما رو از توازن زندگی خارج میکنه، تعادل زندگی رو از ما میگیره. حالا بریم آیه بعدی رو با هم ببینیم. ولا متخذات اخدان، میگه دوست پنهانی نگیرید. ببینید یکی از این آیات به نسبت آقایون بود که شما دوست دختر نگیرید، یکیش به نسبت خانم ها بود که دوست پسر نگیرید، درسته؟ و هر دو تا این دایره حرام اعلام میکنه، یعنی اگر شما از این خارج بشید، از حرمی که برای شما قرار داده شده و شما توی اونجا ایمن هستید، خارج میشید، از تعادل خارج میشید و آسیب میبینید، پرت میشین از جاده. نزا خداوند این رو حرام قرار میده تا اون توازن زندگی از بین نره، درسته؟ این یک نوع به هم خوردن توازن هست. خب یه قسمت دیگه این هست که شخص متاسفانه وقتی که واقع نگر بودن خودش رو از دست میده، توهم میزنه، خصوصا خانم ماجرا، خانم این داستان دچار توهماتی میشه، یک سری تصورات عجیب غریب بهش دست میده، از واقع نگر بودن خارج میشه و عاشق تصورات ذهنی خودش میشه. یعنی چی جور؟ یعنی پیش خودش فکر میکنه این آقا همه چی تمومه، این دیگه بی عیب و نقصه، این دیگه هیچ ریگی به کشتش نیست، این خیلی دوستم داره، این برام احترام قائله و اعتماد روی اعتماد روی اعتماد روی اعتماد میاد. یکی از نشانه های بالغش اینه که هیچ نقصی توی اون آقا نمیبینه. میدونید که بی عیب و نقص بودن مختص خداوند هست. وقتی ما این قاعده رو جابجا میکنیم، این بی عیب و نقص بودن رو میدیم به یک آدم، به یک آقا، این توازن به هم خورده تو قلب ما. یک نفر دیگه تو قلب ما جای خدا رو پر کرده، جای اونی که بیایی به نفسه، جای اونی که ما رو میفهمه، جای اونی که برامون با تمام وجود احترام قائل هست، مشکلات ما رو درک میکنه، میتونی باش درد دل کنیم. خیلی وقتا توی این موقعیت خانم ها متاسفانه اونس میگیرن با اون اجنبی و خیلی از رازها رو باهاش برملا میکنن و اینجاست که یک چیزی دستش میدن که بعدها وقتی به چالش میخورن و متوجه میشن اشتباه کردن، سختشون میشه بیرون اومدن از اون رابطه، چون آقای حس تهدیدش میکنه. اگر از این رابطه خارج بشی، اگر تن به این کار ندی، این عکس لو میره، این خاطره لو میره، این راز لو میره. چون همش خانم گفته دیگه رازی برای زندگیش نمون، دیگه فرمون از دستش به حساب در رفته. خب حالا الان فکر میکنم اینقدر قشنگ متوجه شدیم که چطور میتونه تصورات ذهنی ما باعث بشه حتی مدتی ما موضع‌گیری بکنیم در مقابل خودمون. وقتی میشینیم تو تنهاییمون فکر میکنیم، یه لحظه شاید به ذهنمون خطور کنه، نشاید این آقا بعد میشینیم نه اینجور نیست، من دارم میشناسمش. خودمون در مقابل خودمون موضع میگیریم، یه جایی میریم یکی داره صحبت میکنه، داره توضیح میده قضیه رو، فورا ذهن ما و تصورات ذهنی ما در مقابل اون گفته ها موضع میگیره. نه من میدونم، من اونو میشناسم، این یکی متفاوت هست. موضع گیری میکنه، دید انسان ها را کوچیک میکنه این توهمات. از این که بخواد مسائل رو باز ببینه و نظریات دیگران رو قبول کنه، دیگه شخص پرهیز میکنه، تن نظری میاره در واقع، از اون گستردگی شخص رو خارج میکنه، روحش رو کوچیک میکنه، شخصیتش رو میکشه پایین. میدونید این جریان شبیه داستان مار و شلنگ هست و داستانش رو خیلی ها شنیده باشید، که یک ماری از دور یه شلنگ میبینه، خیلی خوشقط و خاله، عاشقش میشه، اول نمیره نزدیکش، این به حساب توی ذهن خودش یه چیزایی میسازه، حالا این خوشگله، حالا این فلانه بهمانه، حسابی که عاشقش شد، وقتی که نزدیکش رفت میبینه اصلا این مار نبود، این شلنگه، این مدر خودش رو بخاطر این میخوشته. این همون تصورات ذهنی ما هست که با واقعیت خیلی فاصله داره. این رو تا اینجا داشته باشیم. حالا گاهن این خانم ما از اون مسیر خارج شده. فقط یه نکته ای رو میگم، توی جلسه ششم از برنامه برای بانوان، توی این قسمت که چی میشه که ما گول آقایون رو میخوریم و چه اتفاقاتی اونجا میفته، خیلی بیشتر توضیح داده شده و حتی لفظا هم توضیح داده شده. لطف کنید به اونجا یک مراجعه داشته باشید، به جلسه ششم از برنامه برای بانوان. ببینید وقتی که هیجان شخص از مسیر واقعیش خارج شد، حالا به نقطه میرسه که بعد از مدتی آقا اون رو پس میزن و اونجاست که میفته توی شکست عشقی. شکست عشقی یکی از دردناکترین و سخت‌ترین حالات روحی هست که برای خانم ها متاسفانه ایجاد میشه و این که شخص بخواد خودش رو جمع کنه کار نسبتا سختی هست، اما غیر ممکن نیست. شاید تعجب کنید اگه بهتون بگم که حوادث آسیبزای اینچنینی که این یکی از بزرگترین هاش هست، به عنوان حوادثی تعریف میشن که دید فرد رو نسبت به عملکرد عاطفی و دنیا تغییر میده، چون شخص دچار تحریک شدید میشه، اون موقعیت حسابی تکونش میده دیگه. وقتی که دچار شکست عاطفی شد، تمام وجودش رو احساس مخاطره در بر میگیره، یک شکست شدید، یک حس غم اندوه که چی شد، چی گذشت، و نیزا شخص میشینه علتیابی میکنه، پیش خودش دو دوتا چهارتا میکنه، هی میره از اول قضیه که چی شد، من با این آقا آشنا شدم فلان، پیش خودش تحلیل میکنه تا لحظه ای که تمام شد. اینو بارها و بارها میره و این مسیر رو میره برمیگرده، میره برمیگرده، و توی این مسیر رفت و برگشت همش میبینه که قربانی شده، همش میبینه که از خود گذشتگی کرده، همش میبینه که چه کار چه بلاهایی سر خودش آورده. هی دردش بیشتر و بیشتر میشه، هی بیشتر دردش میگیره. چرا این کارو کردم؟ چرا اونجا این کارو کردم؟ چرا فلان جا از خودم گذاشتم؟ و هر بار خاطرات بیشتری تو ذهنش میاد. این توی شخص رو نابود میکنه واقعا. تو همین ماجرای تخلی که داریم تعریف میکنیم، میخوام یه خبر خیلی خوب البته بهتون بدم تو وسطش. طبق مطالعاتی که وجود داره، این مطالعات نشون میده که توی شکست عشقی خوشبختانه زنها بیشتر از مردها پس از این رویداد آسیبزا رشد و تکامل پیدا میکنن. این خبر خوب بود. میدونید چرا؟ چون خانم ها بیشتر میرن پی این که حالا خودشون رو درمان میکنن و حالشون خوب بشه. مطالعات این چنین نشون میده. خب و این خیلی امیدوار کننده است. خیلی خوبه. ما آقایون کاری نداریم، خودشون هم برن دنبال حل مشکلش. خب ببینید، وقتی که یک خانمی یا یک رابطه‌ای به شکست منجر میشه، این چیزی که الان میخوام بگم یک مراحل چهارگانه‌ای هست که پس از شکست عشقی اتفاق میفته و حتی میتونه برای بعد از طلاق باشه. متوجه؟ یعنی صرفا شکست عشقی قبل از ازدواج نیست. شکست عشقی قبل از ازدواج خیلی سنگینیش و بارش بیشتر هست. بعد طلاق خوب عواقب خاص خودش رو داره، ولی تو هر دوشون این چهار مرحله وجود داره. یک شوک. ببینید وقتی کسی که میذاره میره، تحمل این شکست براش سخت راحت تره به نسبت اون کسی که میمونه. یعنی اون کسی که رابطه رو تخریب میکنه، میگه دیگه من نیستم، نمیخوام باشم، دیگه تو به در من نمیخوری، من اصلا از اول قصد ازدواج نداشتم، تو حالو بودی، تو نادان بودی، میخواستی بدونی. خب و میذاره میره، اون درده رو راحت تر میتونه تحمل کنه. اون شخصی که اینجا میمونه و شروع کننده تخریب رابطه نیست، زجر بیشتری میکشه. اون کسی که پس زده میشه، اون زجر بیشتری میکشه. اولین چیزی که تجربه میکنن هر دوشون البته شوک هست. یه مدت دوشار شوک میشن. چی شد؟ چه اتفاق برام افتاد؟ یه مدت حتی مرحله دوم انکار میکنه. میگه نه، حتی کتمان میکنه. از خودش حتی پنهان میکنه نه این نمیتونه واقعیت داشته باشه. به خودش هم گول میزنه، یعنی انکار میکنه. نه اصلا این بر میگره. ما دوباره رابطه میگیریم. ما به ازدواج میرسیم. مگه میشه کسی آدم اینجور بذاره بره؟ سومین اتفاقی که براش میفته اونجایی هست که دیگه از رابطه ناامید میشه. بهش میگم بازآفرینی. این مرحله دیگه شخص از کسی که مدت‌ها دوستش داشت از اون حالت انکار خارج میشه و باور میکنه که اون دیگه رفته، جدا شده، الان داره دست و پا میزنه که معنای زندگی رو پیدا کنه. پس زندگی یعنی چی؟ تمام مفهومات توی ذهنش به هم خورده، دچار جدل درونی شده، مفهومی نداره. پس زندگی همیشه پوچ شد، نابود شد. میدونی چرا پوچ شد؟ چون یکی رو جای خدا گذاشته بود. نه، که زندگی مفهوم نداره که. اونی که تو قلبش جای خدا رو پر کرده بود پوچ شد، سوخت، دود شد، رفت هوا. خب دیگه زندگی پوچ میشه، معنا و مفهومی نداره. اینجاست که شخص با خودش درگیر میشه، هی میجنگه با خودش، هی میجنگه به انزوا میره، به چالش های شدید میخوره. برای این که از این حالت نجات پیدا کنه، خب حالا بعد میاد راحت میده، هی از این کلاس به اون کلاس میره، حتی نمیدونه الان استعداد خودش چی بود، چی دوست داشت. یه لحظه تو ذهنش میاد خود تو دبستان مثلا به فلان چیز علاقه داشتم، به نقاشی علاقه داشتم، میره کلاس نقاشی، یه بزار از این وضعیت دور بشم. یه مدت یادش میاد که به موسیقی علاقه داشت، تو راهنمایی به شعر علاقه داشت. بعد از مدتی یادش میاد نه، این وقتی که دوران دانشگاهش بود اصلا احساس میکرد دوست داره کارآفرین باشه، میره دنبال مثلا خرید لوازم خیاطی. و یعنی ثبات نداره، هی تغییر میده، هی کلاساشو تغییر میده. این شخص در مرحله بازآفرینی هست، داره خودش رو دوباره جمع جور میکنه. و اگر این مرحله بازآفرینی به مرحله چهارم که استقلال عاطفی هست برسه، حالا شخص آروم میگیره. پس اگر شخص از مرحله بازآفرینی موفق شد خودش رو جمع کنه، به استقلال عاطفی میرسه. حالا استقلال عاطفی یعنی چی؟ استقلال عاطفی مرحله‌ای هست که شخص میتونه به خودش اعتماد کنه، خودش رو قبول میکنه، نیازی نیست دیگران تاییدش کنن، دیگه فهمیده نه اونجا تجربه کرده، دیگه برای خودش حد و مرز قائل میشه، برای خودش احترام قائل میشه، خودش رو قبول میکنه، میدونه که توی روابطش باید مرزها وجود داشته باشه، حریم باید داشته باشه و کسی اجازه نداره این حرمتاش رو بشکنه، حتی به کسی اجازه نمیده نزدیک این دیگه بعد از اون نزدیک این حرمت باش بشه، حتی به کسی اجازه نمیده که وارد درد دلهاش بشه به راحتی، رازهاش رو با هر کسی در میون نمیذاره، رازش حریمشه، صحبتهای خصوصیش حریمشه، چه ربطی به دیگران داره که بخوان تاییدش کنه؟ چه ربطی به دیگران داره که بخوان علیکی برش کادو بیارن؟ چه ربطی به دیگران داره که بخوان باهاش قرار ملاقات اضافی بذارن؟ اینقدر کار داره که نیازی به اون توجه ها نداره، خودش به خودش توجه میکنه، منتظر توجه دیگران نمیمونه اصلا. این میشه استقلال عاطفی که شخص برای خودش خط قرمزهایی تعریف میکنه و این همون خواسته خداونده که قبل از اینکه شخص به این ماجراها دوچار بشه خدا بهش میگه خانم خوب، این خط قرمزها مال توست، اجازه نده کسی واردش بشه، اجازه نده کسی زیر پوشش تو رو ببینه، پوشش داشته باش، اجازه نده کسی وارد ناز و تنازی های شما بشه، اجازه نده کسی شیرین کاری های شما رو بشنوه، با خنده های شما بخنده، اینها حریم های توست، متعلق به افراد خاصی، شما خاصی، قلبت خاصه، وجودت خاصه، ولی متاسفانه یک وقت دادم دیر متوجه میشه. حالا این خانم الان توی این لحظه به این نتیجه رسیده که باید برای خودش خط قرمز تعریف کنه، نکرده، حالا خط قرمز رو تعریف کرده، ولی این روند چهارگانه، این مراحل چهارگانه رو تا شخص بخواد طی بکنه نیاز به یک سری مهارت ها داره که باید چیکار کرد، برای این بازآفرینی باید چیکار کرد تا از اون حالت شوکی که به شخص دست میده تا رسیدن به استقلال عاطفی یک مسیر، خب این مسیر رو چطور باید طی کرد؟ خب میخوایم این مسیر رو بگیم، اینجا در مسیری که ما رو برمیگردونه به یک زندگی ایدئال و خوب میتونه چی باشه؟ یک، اینکه شخص خودش رو خالی کنه، اینکه شخص احساسات خودش رو قبول کنه، اینکه شخص گریه کنه، چش فایده نداره. بریم آیه 86 سوره یوسف رو با هم ببینیم. ببینید پیامبر یعقوب علیه السلام یک پیامبر بود، ولی میدونید که ما نمیتونیم راجع به احساساتمون سکوت کنیم، اگر کلا سکوت کنیم، سرکوب کنیم، بگیم نه من احساساتی ندارم، آسیب میبینیم، دچار خشمای شدید میشیم و این مشکل ساز میشه، باید احساساتمون رو اینجای بروز بدیم. و پیامبر یعقوب علیه السلام اونجاست که میگه قول اینما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. خداوند میگه که چی؟ یعقوب علیه السلام میگه شکوه اندوه شدید و غم و غصه‌ام رو فقط آوردم پیش خدا. من شکایتم آوردم پیش خدا و از خدا چیزایی میدونم که شما نمیدونید. این یک حالت روانی خیلی خاصه. ببینید یعقوب دچار یک فقدان رابطه شده. یک رابطه عاطفی اینجا به هم خورده. رابطه پدر و فرزندی. خب کاری ندارم که بعدها یوسف برمیگرده. اون پیامبره و یک انسانه. به کجا رفته؟ به آغوش خدا. خیلی آغوش امنیه. هیچ جلو نمیره. اونجا میشه شکایت کرد. اونجا میشه حرف دل رو زد. ببین وقتی ما میریم برای یک نفر یه وقتا یک چیزی طرح میکنیم مثلا. میگیم اینجوری شد اینجوری شد من این کار کردم. میگی چرا این کار کردی؟ چطور آدمی هستی؟ یعنی نمیتونه اون شخص درک کنه که من توی اون موقعیت تصور کردم یا فکر کردم این بهترین تصمیم هست و انجامش دادم. تازه کلی انگم میخوریم. خواهی از روی نادانیه نه؟ نمیفهمیدی؟ یعنی اینقدر نتونستی تشخیص بدی؟ ولی آیا خداوند اینجور با ما تعامل میکنه؟ خیلی. چون که خداوند تمام زوایای اون ماجرا رو داره میبینه. میفهمه و درک میکنه. و شرایط ذهنی ما رو میفهمه. که چرا تو اون لحظه اون تصمیم رو گرفتیم؟ نزا بر ما خورده نمیگیره. و ما هر چقدر بخوایم میتونیم در مورد حتی ناگفته هامون میدونه و درک میکنه. درسته؟ ما حرف نمیزنیم ولی خدا میفهمه. یا وقتایی آدم شاید بعضی مسئله رو حتی نتونه توضیح بده. توضیح دادنی نیست. تنها کسی که این قضیه رو میفهمه و از سر درون ما از اسرار قلبی ما قابلیت بیان ندارن قابلیت توضیح ندارن فقط خدا آگاه. اونجا ما فقط میشینیم گریه میکنیم گریه میکنیم گریه میکنیم تمام و خدا میفهمه که چی شد. ولی آیا میتونیم برای دیگران اون چیزی که توی وجود ما هست توضیح بدیم؟ طرف چرا داره گریه میکنه؟ هیچ. خب چرا داره گریه میکنه؟ خب گریه نکن دیگه. چرا همش گریه میکنه همش گریه میکنه؟ خب چرا داره؟ ولی آغوش حمل خداوند یک جای دیگه است. اگر شما توضیح هم ندیم میفهمه چی داره میشه. و این خیلی قشنگه. این خیلی قشنگه که یکی هست که تمام ما رو میفهمه. نقصهای ما رو میفهمه. حتی اشتباهات ما رو میفهمه بازم تحویل نمیگیره. مردم میزنه تو سرمون ولی خدا نمیزنه. تحویل نمیگیره. نه؟ پس اینجاست که ما احساساتمون رو ابراز میکنیم و اون رو میریزیم بیرون و تخلیه میشیم. دوم، وضعیت پیش اومده رو بپذیریم و این قضیه رو با خودمون مرور کنیم که یه قاعده کلی رو خداوند توی این آیه بیان میکنه. نه؟ خب ابتدای آیه میگه کتب علیکم القتال و هو کره لکم. این یکی از مسائلی هست که زیر قاعده بعدی که خداوند میگه وارد میشه و مسائل دیگه هم زیر این قاعده کلی وارد میشه. و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لکم والله يعلم و انتم لا تعلمون. این همون سوالی هست که ابتدای امر پرسیدم و دیدگاه و نظر شما که چقدر جالب بود، موافق این آیه بود. میگه که چه بسا شما یه چیزی دوست ندارین ولی براتون خیر باشه و چه بسا چیزی رو دوست داشته باشین و اون برای شما بد باشه. خدا مصلحت ها رو خیلی خوب میفهمه و در حالی که شما اون رو نمیدونید. ببینید وقتی که اون شخص به شکست عشق خوده، هی این آیه رو با خودش مرور میکنه، میدونی به چه نتایجی میرسه. میتونه به این قبول بکنه که ممکنه چیز رو دوست داشته باشه و در عالم واقع براش دردسرساز باشه، براش مشکل ایجاد بکنه، جز تباهی چیزی براش برمغان نیاره، دیگه نمیره از دنبال اون رابطه، دیگه ادامش نمیده، میپذیره که اون رابطه خوب نیست، باید رها کرد. وقتی شخص اینجوری فکر میکنه میتونه موقعیتی رو که توش قرار گرفته هضم میکنه، برای خودش درک کنه. اینکه شخص موقعیت رو برای خودش هضم کنه و بپذیره خیلی مهمه. وقتی که این رو هضم کرد شرایط براش راحت تر میشه. خب میگه حالا پیش اومده، پس میشه یه چیزی رو من دوست داشته باشم، یه آقایی رو دوست داشته باشم، ولی به اشتباه دوست داشته باشم. هضم میشه نه؟ درک میشه این قضیه. ولی با مرور آیه تکرار جا میفته، ملکه ذهن میشه. سومین مسئله، ببینید ما همه انسانیم و طبیعتاً دچار خطاهایی میشیم. خودمون رو ببخشیم، واقعا بگذاریم از خودمون، ببخشیم خودمون. وقتی که توبه کردیم پیش خدا، امیدوار باشیم خدا هم میبخشیم. و نکته دومی که وجود داره تا همون قضیه بخشش، دیگری رو هم ببخشیم. اینجور نباشه که با خودمون یدک بگشیم ها آقای فلانی نمیبخشیمش. این خودمون رو بیشتر ازیم. بریم با هم دیگه آیه 134 آل عمران رو هم ببینیم. آیه 134 سوره آل عمران خداوند میگه الذین ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ببینید خداوند چقدر قشنگ داره حرف میزنه. میگه کسانی که انفاق میکنن توی چیزهایی که حالا اونا رو خوشحال میکنه، توی گشایش ها و تو چیزهایی که به اونها آسیب میزنه، ضرر براش میاره. ضرر ممکنه جسمی باشه، ممکنه روحی باشه، ممکنه مالی باشه. و الان چیزی که مد نظر خودمون هست اون ضرر روانی هست که شخص بهش رسیده. ولی برای اینکه بتونه این حالت رو تحمل کنه، خدا داره چی میگه؟ چند تا راه حل میگه. میگه انفاق کنید، که میشه مورد بعدی خودم، که شخص انفاق کنه. و کاظمین الغیظ، خشم خودش رو فرو ببره. برای فرو خوردن این خشم سنگینی که هر لحظه شخص رو دچار نشخوار ذهنی میکنه، فکرهای مختلف بهش حمله ور میشه، نیاز هست که شخصی سری کارها بکنه. خدا میگه بیا انفاق کن، بیا ببخش. والکاذبین الغیظ، میخواد فرو ببره خشم خودش رو. والعافین عن الناس، ببخش مردم رو، عفو کن. وقتی یه چیزی عفو میشه دیگه فراموش هم میشه، تمام. اون گناه، اون اشتباه فراموش میشه، تمام شد. والله یحب المحسنین، کسی که این کار رو میکنه محسن هست، به درجه احسان رسیده، به بهترین حالت ایمان رسیده. پس برای فرو خوردن خشم لازم هست که ما دیگران رو ببخشیم. این همون موقعیتی هست که ما باید درش انفاق کنیم، مالن به دیگران کمک بدیم، گره از مشکلات دیگران رو باز کنیم. میدونی چرا؟ چون وقتی که انسان کمک میکنه به دیگری، حال دل خودش خوب میشه. برای رضایت خدا وقتی گره از مشکلات دیگران باز میکنه، اونجاست که خوبی ها به سمتش سرازیر میشه، دگرگون میشه، حس سرخوشی به شخص دست میده، خودش از خودش رضایت پیدا میکنه. و این خشکیه کم کم اون عصبانیتش رو میاره پایین، اون جای اون نشخارهای ذهنی رو میگیره، اون فکرهایی که هی میاد تو ذهنش اذیتش میکنه، اذیتش میکنه، بهش میگه تو اشتباه کردی، غلط کردی، فلان کردی، هم جوره این رو میگیره و همین که به دیگران بگه اون غلط کرد، اون اشتباه کرد، اون فلان بود، اون فلان بود، جوره هر دو این رو میگیره، جانشین براش پیدا میشه، به کارهای خوب فکر میکنه، به اون نتیجه شیرین، به اون لبخند شیرینی که اون کسی که بهش کمک شد ذهنش رو پر میکنه. موضوع دیگه ای که وجود داره، شخص باید سعی کنه سبک زندگیش رو کم دیگه کم کم تغییر بده، کوچولو کوچولو بره توی فضاهایی که شادش میکنه، با دوستانی که باعث نشاطش میشن، واقعا بگرده دنبال این که چه توانمندی هایی داره، استعدادش رو پیدا کنه، بره دنبال پیشرفت خودش. و اون ماجرای قبلی به گذشته تموم شد، اون یک تجربه بود، یک تجربه بود، هر وقت که بهش هجوم کنه بیاد طرفش بگه اون یک تجربه بود، من از اون گذشتم، من تو گذشته خودم نباید بمونم، قرار نیست من با گذشته زندگی کنم، قرار هست که این قطار زندگی به سمت جلو بره، نه اینکه راکت وایسته عقب. درسته؟ این پایان یافتن ها، منقضی شدن ها ما رو به سمت و سوی جلو باید ببره، باید برای اون میشه تجربه، نه اینکه توش بمونیم و زجر بکشیم، نه اصلا اینطوری، این یک تجربه بود که من رو این قوی کرد، که من خیلی چیزها رو فهمیدم، چشمم باز شد، آگاهی پیدا کردم، خودم رو پیدا کردم، خدای خودم رو پیدا کردم، خیلی دستاورد بزرگیه. مسئله دیگه ای که وجود داره، اگر که یک سری یادگاری ها یا چیزهایی هستش، یادواره هایی هستش که یادمون میاره اون روابط قبلی ما رو، روابط شکست خورده مسموم رو که الان رفته، مسمومیت برطرف شده، اونها رو از خودمون دور بکنیم. حتی تو فضای مجازی شخص رو دنبال نکنیم، پروفایلش رو چک نکنیم، پیجش رو چک نکنیم، هی نریم پیامهاش رو بالا بیاریم، پیامهاش همش پاک کنیم، هی اسمش رو بالا نیاریم و حتی سراغش رو از دیگران نگیریم. فلانی تو چه موقعیتیه، الان چی کار داری میکنه، به من چی، اون رفتی توی زندگی خودش، منم بخشیدمش، خودم هم بخشیدم، اون اشتباه کرده، منم اشتباه کردم، تمام، نیاز نیست هی پیش رو بگیرم، کجا رفت، چی کار داری میکنه، حالا ازدواج کرد نکرد، زندگیش کجاست، خونش کجاست، راجع به من چی میگه، هرچی میگه برای خودش، رفتی به من ندار. و یک موضوعی رو دقت کنید که دقیقاً همین نقطه‌ای که الان اون شخص شکست خورده که داره خودش رو بازآفرینی میکنه، میره به سمت استقلال عاطفی، نقطه خطرخیزی هست. شاید اون قبلی ها رو میدونستیم، ولی دقت کنید که همینجا نقطه خطره و احتمال داره که شخص به دلیل احساس هیجانات شدیدی که بهش دست میده، خدای نکنه این تصمیم رو بگیره که بره به سمت یک رابطه جدید با یک سری تصورات ذهنی که گاهن هم دوستان میدن. حالا برو با یکی دیگه دوست بشو، حال قدیمی رو جا بیار تا بفهمه که با کی طرفه. این قضیه خیلی حساسه و توصیه اکید هست و من به شما میگم که فوراً وارد رابطه جدید نشید، صبور باشید. این نقطه خطرخیز خیلی شدیدیه. شخص یک بار آسیب دیده، الان اگر وارد یک رابطه جدید بشه آسیبه براش تو چندان میشه، هی دنبال این میفته که حالا اون یکی رو پوزش به خاک به ماله، حالا فلان کار میکنم، حالا مالش رو به رخش میکشم، مال این یه جدیده رو مثلا اولی که داره به رخ اون قدیمیه میکشم، زیباییش رو، تیپش رو، خودم رو، چهرم رو، آرایشم رو، حتی عفت شخصم آسیب میخوره. ببارم پوشش آسیب میخوره، برای اینکه برای به اون قبلیه اثبات کنه که دیدی من تونستم یکی بهتر از تو رو پیدا کنم، کارهای عجیب غریب میکنه. پس هیچ وقت به کسی که تازه رابطه ای رو از دست داده، یکی اینکه نگیم وارد رابطه جدید بشو، بهش بگیم حتما صبوری کنه. و حتی خود شخصی که شکسته عشقی خورده تلاش نکنه برای ایجاد یک رابطه جدید با فاصله کم، که همین خطر خودش همین نقطه خطرخیزی هست. یه وقتی انسان علاوه بر این که درسته با خدا میره، حرف میزنه، درون دل میکنه و واقعا خالی میشه، گاهی باز هم احساس نیاز میکنه که بره یه سری مسائل رو یا راهکارهایی رو از دیگران بگیره و برای اینکه کمک بگیره از دیگران، خب مجبور میشه یه سری چیزا تعریف کنه. خب اونجاست که نیاز هست بره با یک دوستی که دلسوزه و واقعا کار بلده مشورت کنه و ازش بخواد که بهش راهکار بده که الان توی این موقعیت چی کار کنه، چطور میتونه مفهوم زندگی رو پیدا کنه و اون باهاش صحبت کنه، یا یک مشاور خوب میتونه توی این جا کمکش کنه، قابل اعتماد باشه. و نکته آخر این که پشت سر گذاشتن یک رابطه قدیمی و بازسازی زندگی جدید در بستر زمان اتفاق میفته. حتما باید صبوری کنیم و یادمون باشه که هر شکست فرصتی برای رشد و بازسازی هست. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.